اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که بعد از وقفه دو ساله این که بالاخره به دلیل بیماری کرونا دست داد، به حمد الله باز امسال توفیق رفیق شد و خداوند مرحمت کرد که بتوانم خدمت عزیزان انجام وظیفه کنیم و سنت متجاوز از 18-19 سال رو به فضل الهی ادامه بدیم. محضر مبارک سروران خودم. خب الحمدلله برای این نوبت و در این موسم و ایام متعلق به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه، سوره ای رو که آغاز میکنیم انشاءالله قسمت هایی از اون رو در این ایام بازگو خواهم کرد، سوره شریفه لقمان است. سوره این که از سوره است که جامعیتی در قرآن دارد، یعنی هم پیرامون مباحث اعتقادی است، هم اخلاقی، اجتماعی و از مباحث بسیار ارزندهی خداوند سبحان در این سوره مبارکه مطرح فرموده است و بازگو می شود. این سوره مبارکه قبل از هجرت پیامبر مکرم اسلام نازل شده است، به همین خاطر این سوره رو در شمار سور مکی می شمارند. مجموعه سوره هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است مکی است و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده مدنی است. ملاک زمان است نه زمین و مکان. خب این سوره هم از سوری است که قبل از هجرت نازل شده است و از ویژگی های اول اون این است که می دانیم سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده و مکی است 29 سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود، با حروفی که اینها حرفند، کنار هم نشستند، اسمی نیست که در یه فرهنگ لغت بتونیم معنای این اسم رو بدانیم. الف لام میم، خب الف لام را میخواد یه حرف باشه، قاف باشه، صاد باشه، دو حرف باشه، سه حرف باشه یا پنج حرف، کاف، ها، یا، عین، صاد، ذکر و رحمت ربک عبده، زکریا و آغاز سوره مبارکه مریم. خب این هم ویژگی است که در این سوره های قرآن وجود دارد. من از باب تذکر فقط عرض می کنم که در ثواب این سوره مبارکه از نبی مکرم اسلام روایات معتبر داریم که هر کسی که این سوره رو می خواند و مداومت می کند بر این سوره شریفه، خداوند او را محشور می کند با لقمان حکیم. این هم نکته عجیبی است که پیامبر این گونه می فرمایند و بازگو فرمودن نبی مکرم اسلام خدای سبحان به تعداد آیات این سوره 10 حسنات، 10 برابر حسنات رو در صحیفه عمل چنین فردی وارد می کند و ثبت می کند. از ائمه علیه السلام هم وجود اون مبارکه حضرت باقر روایت نقل است که فرمودن اگر کسی سوره مبارکه لقمان رو قرائت می کند، فهم می کند، اگر در روز بخواند تا پایان اون روز خداوند فرشتگانی رو موظف می کند که او را از شر ابلیس و شیاطین حفظ می کند و اگر شب می خواند خداوند فرشتگانی رو موظف می کند که تا سپیده دم آدمی رو از شر ابلیس و شرور شیاطین حفظ می کند. خب این هم از ویژگی هایی است که به لحاظ روایی در این سوره مبارکه گفته شده است. حالا با این مقدمه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. خب در مورد حروف مقطعه قرآن چون بارها و بارها خدمت عزیزان گفتیم و نوشتیم، دیگه الان من ورود نمی کنم و می دانیم که از مهمترین ویژگی های قرآن کریم حداقل این است، یعنی قبل از قرآن چیزی به نام این شیوه استعمال و حروف مقطعه وجود نداشته است. مبدع و مبتکر این کار قرآن است، یعنی خداوند اولین بار این شیوه سخن گفتن که یک کسی قبل از این که بخواد حرفی بزند بگه الف لام ب ت، مثلا به تعبیر ما بخواد یه حرفی رو بگه، دو تا حرف رو کنار هم بگه، هیچ متداول نبوده است. حالا این که معانی این حروف چیست، دیگه این رو در جای خودش خدمت عزیزان گفتیم. اینها گاه میبینید رمزها و رازهایی است، به تعبیر امروزی اینها یه کدهایی است بین خدا و بین رسول. وقتی که ذات حق میفرماید الف لام میم، پیامبر تا آخر میداند که در این سوره چه میآید. اینها یه کد واژه است. گاه ببینید الان یه کلماتی رو ما مخفف میکنیم، مثلا فرض بفرمایید میگید نزاجا، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، مثلا نزاجا. این است تک تک حروف رو بگیریم کنار هم میگذاریم، یک کلمه‌ای که این معنای لغوی نداره اما شکل گرفته از چند حرف است و مقاصد خودش رو میرساند. خداوند سبحان بدین شیوه با پیامبر سخن میگوید و یه مقاصد متعالی و عالی رو به پیامبر منتقل میکند. گاه اینها اسماء الهی است، گاه نامهای پیامبر است، گاه نامهای سوره های قرآن است، گاه اشاره به معارف عمیق الهیه دارد. بسیار خوب. در این حال بارها اشاره کردم اون چرا که مفسران در طول تاریخ از گذشته تا امروز از این حروف مقطعه قرآن فهمیده اند، هنوز این لایه های ابتدایی است. باید بفهمد این آیات کتاب حکیم است، آن ذالک الکتاب لا ریب فیه است، آن کتاب است که در اون ریبی نیست، چرا این کتاب پیش روی ماست. باید اشاره به نزدیک باشد، چرا اشاره به دور میشه. خوب دقت بفرمایید. خب ببینید ما دوری و نزدیکی دو گونه داریم. گاه دوری و نزدیکی به لحاظ حس است و به اصطلاح مکانی است، فیزیکی است، یعنی دوری و نزدیکی یه حسی، لمسش میکنیم، حسش میکنیم به لحاظ فیزیکی، به لحاظ مکانی. اما گاه دوری و نزدیکی نیست، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. گاه دوری و نزدیکی به لحاظ شأن و معنویت و مقام است. ممکنه ما کنار یک کسی زندگی کنیم اما فرسنگ ها با او فاصله داریم به لحاظ شأن و مقام و منزلت. گاه یه چنین حالاتی است. خداوند سبحان در قرآن در عین اینکه آیات الهی و کتابش پیش روی ماست، ما در محضر آن هستیم، اما برای آن که نشان دهد عظمت قرآن را، بلندای کلام خیش را، اشاره به دور می کند. پس این بعدی که در اینجا مطرح میشه بعد شأنی است، مقامی است، منزلتی است که نشان می دهد عظمت، عمق و اون بزرگی کلام الهی رو در آیات شریفه وحی. فرمود الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، آن آیات کتاب حکیم است. آیه که نشانه هاست و پیام ها، دو ترجمه برای کلمه آیه در پارسی داریم. گاه آیه به معنای نشانه هاست، نشانه های الهی، گاه آیه به معنای پیامه، یه پیامی که خدا و بندگانش داده است. 6236 پیام در این کتاب وجود دارد که آیاتند. فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم، آن آیات کتاب حکیم است. خب دیگه دوستان با سبک و روش حقیر آشنان، دیگه از تک تک کلمات نمیتونیم بگذریم، باید یکی یک واژگان رو مطرح کنیم خدمت دوستان و لذت این مفاهیم رو بیشتر ببریم، و الا که خب باید قرائت کنیم دیگه، نباید تفسیر کنیم خدمت عزیزان. تلک آیات الکتاب، استعذار دارید در مجموعه قرآن کریم 60 ویژگی، وصف و عنوان برای این کتاب مطرح میشه، برای این مجموعه مطرح میشه که اینها اوصاف و نامهای این مجموعه آسمانی و الهی است. اما در میان اینها 4 عنوان از همه مشهورتر است یکی قرآن است، دیگری فرقان است، سومی ذکر است و چهارمی کتاب است. حالا دیگه اگر من بخوام اینها رو توضیح بدم، باید امشب فقط اختصاص بدم به توضیح این چهار عنوان. اما همونی که مقصود ماست چهارمی رو عرض میکنم که در اینجا فرمود تلک آیات الکتاب. این آیات کتاب حکیم است. کلمه کتاب در لغت عرب دو ویژگی رو میرساند. ویژگی اولی که در کلمه کتاب وجود دارد، کتب به معنای تثبیت کردن، ثابت کردن و منظم کردن است. این معنای اول است. شما حروف رو میگذارید کنار هم، کلمه رو شکل میدید، یک کلمه رو منظم میسازید. خب این کلمه رو میذارید کنار کلمه دیگه، یک جمله قشنگی میسازید و بعد اینها رو جاری میکنید بر صفحه کاغذ. نام این میشه چی؟ کتابت. اون چه که الان شما نوشتید میشه کتاب. یعنی وقتی ما میایم حروف پراکنده و کلمات پراکنده رو کنار هم مینشینیم، یه شعری میسازیم، یه نظمی میسازیم، یه نثری میسازیم و اونگاه این ثابت و پایدار میماند، نام این میشه کتاب. به خصوص هنگامی که میاد رو صفحه کاغذ میلغزد و جاودان و ثابت میشه. خب قرآن کتاب است عزیزان، یعنی خداوند این مجموعه حقایق آسمانی و الهی رو ثابت منظم کنار هم چیده است و هدیه به انسانها کرده است. بر قلب نازنین پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، نازل شده و ثابت و تثبیت شده و پایدار از روزی که نازل شد تا زمانی که زمین باشد، انسان باشد، جهان باشد، ثابت و پایدار میماند. این میشه معنای کتاب. یعنی یه مجموعه منظم شده، یه ثابت شده ای که خدای سبحان بر پیامبر نازل کرده است و تا ابدیت انسان وجود خواهد داشت و تغییری در آن وجود ندارد و ثابت و راسخ است. این یه معنا. معنای دوم اون وقتی است که این مجموعه میاد رو چی نوشته میشه؟ روی کاغذ نوشته میشه. به اصطلاح میگن آقا قید العلم بالکتابه، علم را با نوشتن ثابتش کنید. خب مطالب را الان عزیزان میشنوید و خب ممکنه بماند یه مدتی در ذهن، اما یه زمانی هم میاد از ذهن میپره. اما اگر این قلم و کاغذ بود، من یه چیزی رو نوشتم، بعد هرگاه مراجعه کنم نوشته من سندی است از مجموعه اطلاعاتی که به دست آوردم. قید العلم بالکتابه، این میشه کتاب، اون چه که می نویسیم، مجموعه‌ای که خدای سبحان برای بشر فرستاده است به شکل کتاب فرستاد این رو. این خیلی مهمه عزیزان، یعنی این تمام هدایتی که خدای سبحان در ادامه می خوانیم بر قلب این پیامبر نازل کرده است، بنا شد به شکل کتاب برای انسانها باقی بماند. به همین خاطر اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، پنج آیه اول سوره مبارکه علق، فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در همون پنج آیه اول صحبت از خواندن، قرائت، آموختن، دانستن، ندانستن و نوشتن با قلم مطرح شد. یعنی همونجا بحث کتابت مطرح شد. مشخص شد که این مجموعه وحی بناس به شکل مکتوب، به شکل کتاب میراثی باشد برای بشریت تا ابدیت بماند. به همین خاطر پیامبر مکرم مأمور بودند از سوی خداوند، هر آیه‌ای که بر ایشان نازل می‌شد، یک گروهی بودند که اینها در طی دوران 23 ساله شدن 40 نفر که به اینها میگیم چی؟ کتاب وحی، کاتبان وحی. اینها موظف بودند از سوی پیامبر میفرمودن بنویسید. میخوندن پیامبر وقتی برشان آیه نازل میشد، اینها مینوشتن. در صدر اینها برترین کاتب و خب وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین اند. در کنار ایشان عبدالله مسعود زید ثابت و دیگرانی که اینها کاتبان وحی بودند و قرآن از روز نخست به شکل نوشتار و به شکل کتاب درآمد. خب میدونیم دیگه ماندگارترین چیزی که در طول تاریخ بشریت برای انسانها مانده است همیشه میراث مکتوب بوده است. این میراث مکتوبه که جاودان مونده. بنا شد که این وحی شفاهی نباشه دیگه، این سینه به سینه منتقل نشه فقط، بلکه مکتوب باشد، نوشته شود، سند باشد، جاودان باقی بماند. پس شد کتاب به دو معنا. فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم. حالا برای این کتاب یه صفتی اینجا مطرح میشه، تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم است. کلمه حکیم به عنوان صفت این کتاب در اینجا مطرح می شود. بعد شما میگید قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم میگید. وصف این قرآن و این کتاب حکیم است. بسم الله. بفرمایید کلمه حکیم به چه معناست؟ چرا خداوند به این قرآن قرآن حکیم گفته است و با این ویژگی این کتاب رو یاد کرده است؟ کلمه حکیم یه معنای لغوی دارد و اونگاه از این معنای لغوی دو معنا استفاده میشه. معنایی که ریشه لغوی این کلمه است، ه کاف میم حکمه، به معنای استواری، منع، پایداری، حفظ، به این معنا گرفته می شود. هنگامی که این اسب چموشی می کند، بود کنترلش کرد، مهارش کرد، نگاهش داشت، یه چیزی رو سر این اسب می گذارن که بخشش هم در داخل دهانش قرار می دن، بعد می گیرن، می کشن، نگرش می دارن، حفظش می کنن، ثابت و محکم می ماند این اسب. نام این چیز ما می گیم لگام در پارسی، لجام در کلام عرب میگن حکمه، حکمه، حکم تو دابه، من این اسب را و این حیوان را ثابت کردم و نگاه داشتم. کلمه حکمه به این معنا به کار برده میشود. آج در جامعه عده‌ای به حقوق خیش راضی نیستند، نسبت به حقوق دیگران تعدی میکنند، نیاز به این سیستمیست، یه دستگاهیست، یه فردیست که بخواد جلو اینها رو بگیرد، منعشون کند، کنترلشون کند، نگاهشون دارد. به این میگن حاکم، یعنی قاضی. شأن قاضی اینه که چنین کار رو بکنه. قاضی عادل میایستد مقابل به اصطلاح تعدیها، تجاوزها، کنترل میکند، نگه میدارد، حقوق رو باید پاس بدارد، میشه حاکم. این به معنای قاضی است، کلمه حاکم به کار برده میشه. کشتی در حال اضطراب و لرزه است، این لنگر قوی محکم رو میندازن، کشتی ثابت میشه، استوار میماند، میشه حکمت سفینه تو به راسیه، یعنی کشتی رو با لنگر حکم کردن. حکم کردن یعنی چی؟ یعنی ثابت و استوار کردن. پس این معنای لغوی است. حالا وقتی این معنای لغوی میره تو کلمه حکیم، میشه بر وزن فعیل حکیم، تلکه آیات الکتاب الحکیم، کلمه حکیم با این معنای لغوی که عرض کردم در لیشه لغت دو معنا داره در مورد قرآن و در جاهای دیگه دو معنا داره. معنای اول، حکیم به معنای ذل حکمه، یعنی دارای حکمت، قرآنی که دارای حکمت است. خب کلمه حکمت چیست که حکیم به معنای دارای حکمت است که الان توضیح میدم و لذتش میبریم با هم؟ کلمه حکمت به دانشی میگویند که محکم، پایدار، استوار است، بطلان اون ثابت نمیشه، از دایره نیاز انسان خارج نمیشه، همیشه وجود دارد و انسان رو حفظ میکند از خطا و لغزش. به چنین دانشی چه میگویند؟ حکمت میگویند. حکمت یعنی دانشی که همیشه انسان بهش نیاز دارد. حکمت یعنی دانشی که انسان رو حفظ میکند از لغزش ها و از خطاها. به چنین دانشی حکمت میگویند و دارنده اون میشه چی؟ میشه حکیم. خب خیلی جالبه. انشالله ما سوره ای رو داریم میخونیم که مشخص میشه چرا میگه قرآن حکیم خداوند سبحان. چون در ادامه این سوره خواهیم گفت فلقد آتینا لقمان الحکمه. اینجا اصلا سوره سوره حکمت است. سوره ایست که زیبایی دارد، توضیح میدم محضر مبارکتون، و فوق العاده زیباست. پس معنای اول، این قرآن دارای حکمت است. حکیم یعنی دارای حکمت، یعنی مطالبی که در قرآن گفته شده است فصلی نیست، موسمی نیست، برای عرب نیست، برای عجم نیست، برای 1400 سال قبل امروز 1400 سال بعد نیست، مطالبی است که همیشه بشر به آن نیاز دارد، مطالبی است که هیچگاه خلاف آن ثابت نخواهد شد، مطالبی است که انسان را از لغزش حفظ می کند. این کتاب حکیم است، دارای چنین حکمت ها و حقایقی است. این میشه کلمه حکیم. حالا گاهی خداوند سبحان شکل بسیار فشرده شده، زیبا و روشن این حکمت رو مطرح میکنه. حالا اینی که ما در میان مسلمانان چیزی به نام حکمت داریم، شما یه حکمایی میشناسید در این شهر اصفهان، بالاخره آقا حکمای بزرگی بودن در طول تاریخ، اینا رو ما فلاسفه و حکیمان میدانیم. اون چه ربطی داره به این آیه قرآن که حالا داخل پرانتز فقط آهسته میگوییم، بالاخره در پشت رادیو میگفت، من این رو خیلی محرمانه میگم، پشت رادیو میگفتم، ما هم خیلی خصوصی و محرمانه میگیم، هیچ ربطی ندارد با آنچه خدا از حکمت یاد میکند در قرآن، انشاءالله در جای خودش میرسم و مطرح میکنم محضرم بارک دوستان عزیز. اما اونی که در قرآن میبینیم در مواضع متعددی، به خصوص دو جا، خدای سبحان حقایقی رو مطرح میکند، آدابی را برای سعادت انسان و بهزیستی انسان ها مطرح می کند، شگفت‌انگیز در حوزه های مختلف، که این بسته مرحمتی الهی نام آن در قرآن حکمت نامیده می شود. من جمله سوره مبارکه اسراء آیه 21-22، و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، حکم قطعی الهی این است که جز او پرستش نشود، و در کنار پرستش الهی توصیه ذات حقان است که به پدر و مادر احسان شود. بعد ادامه میدید، عرض به خدمتون، ولا تخف و مالی سلک بهی، علم میاد، چیزی که علم نداری به او چرا پیروی میکنی، چرا دنبال چیزی میری که علم به اون نداری، و زن و بالقسطاس مستقیم، وزنتون مبادلات اقتصادیتون با معیارهای صحیح و درست باشه، لا تقتلوا اولادکم، نکنه که دستتون آلوده به جنایت باشد. یه مباحثی رو در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی ذات حق مطرح میکنن، نکات بسیار جذاب تکان دهنده زندگی و انسان سازی رو، پایانش که میرسه میفهمد ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، پیامبر اینها که به تو گفتیم بخشی از حکمت های الهی است، اینها میشه حکمت های قرآنی. عجیب است، خیلی زیبا. میرسیم انشاءالله به حبل قوه الهی، همین آیه که عرض کردم در این سوره، ولقد آتینا لقمانا حکمه، ما به لقمان حکمت داریم. بعد شروع میکند خدای سبحان حکمت هایی که به لقمان داده است از زبان لقمان برای ما و شما بازگو میکند، و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم شرک به ذات حق مورز. بعد وصین الانسان، باز اسم پدر و مادر میاد، محبت پدر و مادر. بعد میاد که و اقم الصلاه میاد، نماز میاد، امر معروف میاد، نهی از منکر میاد، ولا تسعر خدک للناس، مباد که نسبت به دیگران حس تکبر و غرور و نخوت در وجود تو ایجاد شود و بندگان خدا رو مورد تحقیر و مورد خردی قرار بدی. و مباحث بسیار زیبایی میاد، بحث صبر میاد، بحث شکیبایی میاد، و تمام اینها حکمت هایی است که خداوند مطرح میکند. یعنی اصول زندگی ساز پایدار ماندگاری که در هر عصر و زمانی آدمیان به اون نیاز دارن میشه حکمت های قرآن که در این سوره مبارکه مطرح میشه. پس اگر قرآن حکیمه، یعنی دارای چیست؟ دارای حکمت است. اون هم حکمت هایی از این جنس، حکمت هایی که حکمت نظری است، حکمت عملی است، در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل اقتصادی، اصول ثابت الهی است که برای انسان ها در قالب حکمت در قرآن منتقل میشه، و اساسا تمام قرآن سرشار از این گونه حکمت هاست. این معنای اول. معنای دوم کلمه حکیم با اون ریشه لغوی که عرض کردیم، چیزی است که شما خودتون به کار میبرید. وقتی یه چیزی رو بسیار دقیق و درست پیشبینی میکند، یه صنعتگری کاملا عالی حساب شده این رو میسازد که مولا درز نمیره، خدشه ایجاد نمیشه، صدمه نمیخوره این کالا، میگی اینو چی ساختن؟ خیلی محکم ساختن، احکام، از همون ماده لغوی میاد. محکم یعنی یه پدیده‌ای که هیچ خلل، رخنه، ضعف، سستی در آن وجود ندارد. کلمه حکیم به معنای اسم مفعول محکم در کلام عرب فراوان به کار برده میشه. این معنای دوم است. قرآن حکیم یعنی قرآنی که به گونه ای ذات حق فرموده است و بر این پیامبر نازل شده است که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ بطلانی در این کلام و کتاب وجود ندارد، هیچ رخنه‌ای نداره، هیچ ضعفی نداره این کلام الهی. همان گونه که کتاب آفرینش خدا و کتاب تغییرت الهی به گونه ایست که هل ترا من فطور، هیچ ضعف و نقصانی در اون دیده نمی شود، این کلام و کتاب الهی و وحی الهی هم همین گونه است، محکم و قاطع و استوار. بالاخره شما صاحب نظران مطالبی میگن، آرایی دارن در میان جامعه بشری، بعد میبینید رد میشه نظراتشون، بقیه 50 سال میگذره، 30 سال میگذره، 100 سال میگذره، متفکرین بعدی میان نقد میکنن، رد میکنن و بطلانشان ثابت میکنن. اما تا زمین زمین باشد و آسمان آسمان، تا بشر در این کره خاک بیاید، سخن الهی هیچ ضعفی و سستی در آن نیست، اون احکام و استحکام لازم رو داره. بگذارید شب اول از نام ببرم از مولای مهربانمون وجود نازنین حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. الله یه وقتی کسی اومد محضر باراکشون گفت ما بالا هزل قرآن تزداد و رنیا، یبن رسول الله چیه این قرآن؟ روز به روز هرچی بیشتر باش آشنا میشیم تشنه تر میشیم، لذت بیشتری میبریم، خسته نمیشیم ازش، جذابیت بیشتری بر ما دارد، احساس میکنیم نو به نو میفهمیمش. این چه خصوصیتی در این کلام است در کتاب الهی؟ ما بالا هزل قرآن تزداد و رنیا. حضرت علی ابن موسی پاسخ دادن فهمدن چون ان هذا القران لم يخلق لزمان دون زمان ولا لاناس دون اناس، چون این قرآن نه برای زمان خاصی آفریده شده است، نه برای مکان خاص گفته شده است و نه برای جماعتی و ویژگی های قومی قبیله این نژادی. ان هذا القران یجری کما تجری الشمس، مثال قرآن مثال خورشید است، همان گونه که خورشید فرادست انسان ها حرکت می کند و همیشه انسان ها مشتاق خورشید عالم افروزند، این قرآن این صلابت و استحکام این کلیمی را دارد که بشریت دائما حاجتمند به آن است. دیگه حالا در حد فهمشون انسان ها بهره می برند و استفاده می کنند. فرمود الف لام میم تلک آیات الکتاب حکیم، به دنبال اون می فهمد و خودن و رحمتن للمحسنین. خب این نکات رو من گاهی دوستان میدونم اهل ادب و فضل و حمدالله فراوانن، توجه دارید عزیزان. کلمه هدن مستره از ماده هدایت به معنای رهنمون کردن و راهنمایی، منصوب به کار برده شده، هدن نصب داره، هدن تنوین منصوبه و رحمتن، رحمتن هم منصوبه، هر دوشون نصبشون با حالیت، یعنی این کتاب حکیم الهی است و حالان که هدایتگر انسان هاست و آورنده رحمت الهی برای محسنین، و حالان که هدایت و رحمت است برای محسنین. من اگر همین مقدار بتونم بگم امشب عالی است. هدن و رحمتن، کلمه هدن از ماده هدایت میاد، عرض کردم مستره. گاهی ما اسم فاعل و صفت رو به کار میبریم بر توصیف کسی، مثلا میگویم که علیان عادلون، علی عادل است، خب این خیلی خوبه، عدالت رو میرسان. اما اگر خواستیم یک کسی رو در صفت عدالت در اوج بستاییم، یعنی بالاترین مرتبه، که بگیم یا اصلا عدالت در پیشگاه چنین کسی شرمنده است، هم خود وجود نازنین مولانا امیرالمومنین رو که ابن شهرآشوب مینویسد قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، علی کشته عدالت است، در محراب عبادت فرق او شق شد به خاطر اوج عدالت علی ابن ابی طالب. خب کسی که تمام عدالت تو وجود اوست، تمام انصاف و قسط در وجود اوست، دیگه نمیتونیم بگیم علیون عادلون، بلکه در مورد او با چی بگیم؟ میگیم علیون عدلون، یعنی مستر رو به کار میبریم نه اسم فاعل را. وقتی مصدر اومد میشه حمل مصدر بر ذات، دیگه تمام ویژگی های عدالت رو میرساند. یعنی علی تمام عدالت است، علی حقیقت عدالت است، علی تجسم عدالت است. اینجا جایی است که مصدر رو به کار میبریم. فرمود این قرآن هدن و رحمتن للمحسنی، نه اینکه هادیه، بلکه دیگه هدایت دیگری نیست دیگه. ذالک هدالله یهدی بهی من یشا، این هدایت الهی است که خدا هر کرا بخواهد به اون هدایت میکند. اما و من یضلل الله فما له من هاد، اگر کسی رو خدا از این هدایت بی بهره کند، هیچ هدایتی برای او وجود ندارد. خب پس اولا این که جنبه مستری گفته شد خیلی زیبا و مهم، اما خود هدایت خیلی توجه دارد عزیزان این بحث. فرمود و هدن، قرآن حدیث هدایتگر است، برترین وجه قرآن هدایتگری قرآن است. هدایت یعنی چه؟ یعنی الدلالت و الی المقصود مع لطفن، لغت عرب رو عرض میکنم، رهنمون کردن کسی به اون هدف و غرض و غایت، اما در نهایت لطف و مهرورزی و مهربانی. این میشه معنای لغوی هدایت. استحضار دارید خداوند سبحان همه پدیده های عالم رو بارها و بارها در تفسیر آیات شریف قرآن شنیدید. بعد از این که آفرید وجود رو، یعنی هر پدیده ای رو که ذات حق آفرید، برای او غرض و مقصدی قرار داد. انشاءالله در این خطبه 195 نهج البلاغه که بناس از فردا خدمت عزیزان در مؤسسه اهل بیت بازگو کنیم، یک قسمت از این خطبه برمیگرده به غرض آفرینش انسان. از زیباترین بخش‌های نهج البلاغه است. همینطور که در مورد انسان، در مورد بقیه موجودات، ذره در جویباری میرود و از پی انجام کاری میرود. هیچ پدیده‌ای در آفرینش گتره و عبث آفریده نشده. آفرینش لغو نیست، لعب نیست، بازی نیست، لحف نیست، عبث نیست، باطل نیست. تمام مجموعه آفرینش الهی اغراضی در پس آن وجود دارد. یعنی هر پدیده در یه مسیری حرکت می کند. اون آیه زیبایی که موسی کلیم در پاسخ فرعون گفت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، رب العالمین و پروردگار من فرعون میدانی کیست؟ کسی است که اعطا کل شیء خلقه، همه پدیده ها رو، اون ساختارها، فرمول ها و اون شکل خلقت این پدیده رو بهش داده است. یعنی هیچ پدیده ای رو خدا با ضعف و نقص نیافریده است، تمام وجودش رو کامل کرده است. بعد این موجودیت رو در مسیری قرار داده است که باید حرکت کند. نام این چیست؟ هدایت. ثم هدی، یعنی هیچ پدیده ای نیست در خلقت و آفرینش الا اینکه خداوند آفریده است او را، و در مسیری که باید حرکت کند این را قرارش داده است. هیچ فرقی نمی کنه، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشتگان، تمام پدیده های خلقت و موجودات آفرینش. پس ببینید خدا اول خالق است، بعد چیست؟ هادی. ابتداعا خلق کرده است، بعد پدیده هایی رو که آفریده است اینها رو در مسیری که با ترکت کنن راه نماییشون کرده است و قرارشون داده است. نهایت همه پدیده های آفرینش یه راه نمایی دارن که خواسته و نخواسته است، دانسته و ندانسته است، فهم کرده و نکرده است. به این میگیم هدایت تکوینی، هدایت عام تکوینی. یعنی هر پدیده‌ای که تو دنیا میاد بالاخره مسیر خودش رو میدونه. هر فلزی، این خاصیتی که در این فلز بود، هر کانی بگید، هر عنصری رو در شیمی بگید، میل ترکیبی عناصر در شیمی رو بگید، شیمی عالی، شیمی معدنی، اینا همه خواصیه که خداوند در وجودشون دارد، به اون مسیری که با ترکت کنن حرکت میکنن دیگه. حالا ابعاد بزرگتر و سنگینتر شو که وقتی میگید، میگید که لا شمس و یم بقی لها ان تدرک القمر و لا لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، این خورشید، این ماه، منظومه شمسی، تمام اینها، تمام اجرام کیهانی در اون مدارها و مسیرهایی که خداوند سبحان برای آنان تعیین کرده است در حال حرکتند بدون تخلف. این هدایت الهی است. و اوها فی کل سماء امرها، در تمام بخشهای خلقت خداوند سبحان شرح وظائف پدیده ها رو انتقال داده به اونها، و به تعبیر این دوستان کامپیوتری ما اتوران در حال اجراست این برنامه هایی که خدا برای بخش های مختلف خلقت نوشته. زبان این برنامه هم زبان خداست، the language of God، به تعبیر آقای عرض به خدمتون صابون کتاب بسیار زیبا، این فرانسیس کولین، این زبان خداست. این زبانیه که میگه زبان چی در کامپیوتر؟ این زبان خداست. با این زبان خدا براشون برنامه نوشته و داره اجرا میشه. این هدایت عامه تکوینی الهی است که تمام پدیده ها زیر مجموعه اینن، حتی انسان. ما هم به لحاظ جسمی و به لحاظ طبیعی مشمول هدایت تکوینی الهیم. ما کدوممون نقش داشتیم در تعیین، بفرمایید مثلا گروه خونیمون؟ کدومیش از ما انسان ها نقش داشتیم در شکل گرفتن اندام هامون؟ ما کدام نقش داریم؟ همین الانش که عزیزان نشستید و بنده در حال گفتن کلام الهی و شما استماع بر این فرش و ماتم فاطمی، کدومی شما الان در حرکاتی که در بدن ما داره انجام میشه نقش داریم؟ 400 عضو بدن بنده در حال حرکت و فعالیت. تا این مطالب رو من به شما بگم، 400 بخش بدن من، آن بنده نقشی ندارم در اینها که در تنظیم اینها، از پیشگامی و پسگامی بگیرید، از دهان و زبان بگیرید تا 40-50 عضوش مال گویایی تا بقیه قسمت ها، تمام بدن داره کار میکنه. عزیزان دارید میشنوید، این گوش بیرونی، گوش میانی، گوش درونی داره این شیپور و استاش کارشو میکند و داره فعالیت خودش انجام میده. همینطور که نشستید، سیستول، دیاستول، قلب بسته میشه، باز میشه، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید کس عهده شکرش به در آید. ما چه نقشی داریم؟ این هدایت تکوینی الهی است که خداوند داره سیر خودش رو انجام میدهد و کار خودش رو انجام داده است. اما در میان تمام پدیده های خلقت، سهم انسان از این راهنمایی الهی به سوی غرضی که برای او آفریده است انسان رو از همه موجودات چیه؟ بیشتره. سبد هدایتی انسان از بقیه پدیده های خلقت سنگین تر است عزیزان. چرا؟ چون غرض انسان و هدف انسان از بقیه موجودات فراتر و بالاتر است. چون این انسان آمده است که به چه مقامی برسد؟ انی جاعل فی الارض خلیفه. این انسان اومده قائم مقام خدا باشد، نائب مناب خدا باشد. این انسان آمده است که از صفات الهی در این زمین نیابت کنه، مثل خدا خلاق باشه، حکیم باشه، قدیر باشه، علیم باشه، لطیف باشد، ودود باشد، بناس نیابت کند از صفات الهی در این وجود در میان تمام پدیده های خلقت و گل سرسبدی باشد که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. الله اکبر. به چه مقامی میخواد این انسان برسه؟ چه کرامتی خدا به او داده است؟ چه برتری بر بقیه موجودات؟ پس هدف و غرض این انسان و اون غایتی که به طرفش حرکت میکنه از همه موجودات عالم چیست؟ فراتر، برتر، شریفتر، تا جایی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این میره تا احسن و تقویم. بنابراین این انسان نیاز به چی داره؟ نیاز به یک کاتالوگ بیشتری داره برای راهنمایی. یه دستورالعمل دیگه ای میخواد. این بیشتر از بقیه موجودات، لذا خداوند این انسان رو مشمول لطف و راهنمایی بیشتر میکنه. سوای اون هدایت طبیعی که همه دارن، ما هم داریم مشترک با حیوانات، خداوند به وجود ما یه چیزی میده به نام فطرت، یه بانگ اطلاعاتی قوی در نفس و جان آدمیان و روح انسان خداوند امپتری کرده است، فشرده است، که ویژگی های عجیبی است که در وجود این انسان دیده می شود. به وسیله فطرت ما هدایت می شیم. فرزند انسان به دنیا می آید و نفس اندما سواها فالهمها فجورها و تقوا. از روز اول این کودک ما وقتی یک کار بدی می کند شروع می کند به مادرش چی؟ دروغ می گه. همین کودک چند ساله کوچک ما وقتی یه چیزی رو شکسته پشتش چیکار میکنه؟ زیر عرض بخدم نمیدم بالشش، دوشکش مخفی میکنه این رو که نبینن. یعنی صدق رو میداند، کذب رو میداند، دروغ رو میداند، خیانت رو میدونه، امانت رو میدونه. از کجا میدونه میر؟ کجا آموزش گرفتیم ما اینا رو؟ کجا یاد گرفته این فرزند ما؟ خداوند فعلهمها فجورها و تقواها در فطرت انسان قرار داده است، هدایت کرده انسان رو، و هدیناه و نجدین، چه مثبت را چه منفی را هدایت کرده است در وجود. این هدایت فطری است، این سهم انسان. بقیه موجودات نه، حیوانات غریزه دارن اما فطرت ندارن، غریزه دارن اما فطرت ندارن. یه پله بالاتر خداوند تکمیل کرد بیشترین، یه نیروی داد که ما به وسیله این نیرو این فطرت رو بتونیم درست کشفش کنیم، به کار ببندیم. شد هدایت دیگری به نام هدایت عقلی. یه نیروی در وجود انسان قرار داد به نام عقل، خرد. انسان رو موجود متفکر قرار داد، اندیشه و خرد. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. بزرگ مرد دیار خراسان، حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، که خردنامه آغاز می کند. خب انسان این عقل و خرد رو داره عزیزان. خدا به وسیله عقل ما را به سوی مقصدی که باید برویم هدایت می کنه. پس ما اون هدایت طبیعی عمومی رو داریم، سهم بیشتر داریم، هدایت فطری داریم، هدایت عقلی داریم. اما گویا برای رسیدن به اون هدفی که انسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، برای اون هدفی که میخواد بره در آغوش خدا و به لقاء الهی برسد، اینها کافی نیست. باید یه هدایت دیگه ای به انسان بده. نام اون هدایت چیست؟ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتا للمحسنین. اون هدایت وحیانی است، اینه که مستقیما خداوند دستورالعمل، آداب، حقایقی رو از سوی خیش بر قلب برترین انسانها نازل کند و بیاد بشه یه دستور هدایت کاملی، فراتر از هدایت عقلی، فطری، تکوینی، برای انسان، تا انسان رو به سرمنزل مقصود برسانه. سرمنزل مقصود برسانه. فرمود خودن، و این خیلی مهمه عزیزان، این بعد کاربردی قرآن اینه که قرآن جنبه هدایتگری داره، میخواد انسان رو برسونه به اون بهترین شیوه زندگی. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به راستی که این قرآن بشر رو هدایت میکند به استوارترین، پایدارترین، زیباترین شکل زندگی. یعنی دستور العمل زندگی است، هدن و رحمتن. اما به دنبال اون فرمود هدایت است و رحمت است. اینجا هم دو نکته زیبا در این کلمه وجود. رحمت رو که می‌دونیم دیگه، نهایت مهرورزی و عطوفتی که از سوی خداوند سبحان وجود دارد. دو معنا در اینجا وجود داره که بعد از هدایت قرآن می‌فهمه رحمت. قرآن هدایت و رحمت است. حالا للمحسنینش داستان داره که عرض می‌کنم منظر مبارک. فرمود هدن و رحمتن. اما اینکه فرمود بعد از هدایت رحمت است، یک این که نشان می‌دهد این هدایتگری خداوند توسط قرآن و آیات قرآن که موجب هدایت انسان است، از چه برخواسته است؟ سرمنشأ اون رحمت خداست. رحمت خداست. خداوند نیازی ندارد به انسان ها. اون که حاجتی نیست. وصف تو را گر کنند گر نکنند، دهن فضل حاجت مشاطه نیست روی درارام را. خداوند که نیازی نداشته است که برای بشر بخواد عرض به خدمتون پیامی بدهد، انسان ها بیان کاری بکنن، مثلا فلان و اینها. الرحمن علم القرآن. اگر خداوند قرآن را آموزش داده است، ریشه اون چیست؟ رحمت اوست. بالاترین جلوه رحمت رحمانی الهی هدایتگری قرآن و آموزش قرآن است. این بالاترین وجه رحمت خداوند است. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان. خب پس یک اینو خداوند میخواد بفهمد که این هدایت سرمنشأ در رحمت الهی دارد، و از اون طرف این هدایت انسان رو در نهایت به کجا میرساند؟ به رحمت خدا میرساند. یعنی مطمئنترین راه بدون درنگ برای اتصال به رحمت واسعه الهی نیست مگر پلکان قرآن رو طی کردن، طی طریق و سلوک در وادی قرآن. هم منبع رو میرساند، هم در این حال اون نتیجه رو میرساند. خودم و رحمتم للمحسنی. این یه معنای دیگه هم داره که این دیگه بالاخره به لحاظ معلمی عرض میکنم این معنا رو. اینه که حالا چه در نگاه مدیریت، چه در آموزش، چه اصلا در مقام تربیت، بذارید اینطوری بگم، عمومی تر بگم مثال اولش رو خدمت دوستان عزیز. در روایات ما دارید رحم الله، ائمه فرمودن خداوند رحمت کند پدر و مادری رو که فرزندشون رو در نیکوکاری کمک میکنن، پشتیبانی میکنن و حمایت میکنن، راهش نمیکنن. ببینید در تربیت نشان دادن راه، یه سری اطلاعات رو منتقل کردن به متعلم، به متربا، کسی که داره تربیت میشه یا آموزش میگیرن، خوبه، اما متاسفانه کافی نیست. ما مشکلی که تو نظام آموزشمون داریم چیه؟ تو نظام آموزشی امروز ما، دانش پرورش ما، یه مش اطلاعات رو تو مغز بچه های ما فرو میکنن. حالا این اطلاعات چقدر بالاخره نیاز به بازنگری داره نداره، اونها بحث دیگری است و بحث تر درس است و مباحث فنی که دانش پرورش وجود داره. اما الغرض این اطلاعات به ذهن بچه‌ها داده میشه، بعد دیگه تمام، دیگه این همینه دیگه، یعنی کاری معلم بیاد درس رو بگه بره، کاری نداره دیگه. ببینید از ویژگی‌هایی که در حوزه‌های علمیه وجود داشت، الان هم هنوز بالاخره نه مثل گذشته اما باقی است، اینه که استاد نسبت به شاگرد صرفاً بحثش این نبود که فقط اطلاعات خودش رو منتقل کنه به شاگردش، دقیقاً رصد میکرد که این اطلاعاتی که داده کجای زندگی این شاگرده، چه حال و وضعی داره این شاگردش، چه فرقی داره در این 6 ماه یک سالی که اومده در این درس، چه تغییری درش ایجاد شده. این اون ویژگی اساتید بزرگی بود که تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، که تو کوچکترین ویژگی ها مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه سعیدی، این حقیر شاگرد خودشون رو رصد می کردند در کوچکترین مسائل و تمام تحولات رو رصد می کردند. توجه دارید؟ یعنی چی؟ یعنی در آموزش و تربیت ما هدایت میکنیم شاگرد رو، اما این هدایت کافی نیست، به دنبالش باید چکار کنیم؟ حمایت کنیم. این هدایت نیاز به حمایت داره. اینو در اصطلاح مدیریتی میگیم آقا شما این مسئولیت رو به کسی دادید، یه پستی رو تعریف کردید و یه کسی رو نصب کردید و برادر بزرگوار فلان اومد شد اینجا، اما خب نمیتونید که این رهاش کنید، پشتیبانیش نکنید، نمیتونید که امکانات تدارکات لازم رو در اختیارش ندید، نمیتونید که رصد و نظارت لازم نباشه، خب این که نمیشه، مدیریت نمیشه. این اگر جناب موسی در پیشگاه ذات حق قرار میگیره و خدا بهش میگه اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طغیان کرده است، نرفت، شوخی نداره با خدا، خدا هم با موسی شوخی نداره، ایستاد پای کار محکم، بناس ابلاغ زدی خدایا چشم، اما نمیرم مگر اینکه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. چشم، این 6 تا خواسته ما رو بده تا برم. 6 تا خواسته گفت اینا رو تو کتاب ملک سلیمان، من به عنوان اون پرسونال اسکیلز بگیم که دقیق تمام مهارت ها باشه، مهارت های شخصی مدیر اینها رو می نویسم و شهر کردم اونجا، که از چی شروع میشه؟ از اصل تحمل پذیری، رب اشرح لی صدری، بعد و تسهیل، ساده سازی، بعد تفهیم. اصلا 6 تا دکتر رو میگه که اینا تو دانش مدیریت اینا میشه حرفا درش زد. خدای اگر این پشتیبانی ها رو میکنی میرم، اگر این حمایت پشتیبانی نداری که ما کجا بریم با فرعون در بیفتیم. خداوندم دید اونقدر مطالب حقه حقه، سری گفت لقد اوتی تسول که یا موسا، امضا پاراف، برو قبض انبار، برو تحویل بگیر هر 6 تا رو، و هر 6 تا رو داد به موسا. بعد جناب موسا هم رفت موفق بیرون آمد. توجه دارید؟ خب ببینید اینه، پس هدایت همراه با چی باید باشه؟ با حمایت، پشتیبانی، و الا فایده نداره. حالا من 2 تا مثال زدم، در حوزه تربیت، در حوزه مدیریت کافیه. فرمود هدن و رحمتن، این قرآن هدایت و رحمت، هدایت و رحمت است. خب للمحسنین، حالا من تو این قسمت بعدی که بگم این هدن و رحمتن، اون فرقشون هم باز به زیبا مشخص میشه. فقط میتونم همین قسمت رو بگم، هدن و رحمتن للمحسنین، این قرآن هدایت و رحمت است برای محسنین. حالا محسنین کیان ان شاء الله فردا شب میگیم، خیلی مهمه و خیلی جذابه. اما فرمود هدن و رحمتن للمحسنین. یه جای دیگه هم همچی تعبیر رو داریم ما، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن هدایت برای متقین است. سوال، مگه قرآن برای متقین اومده؟ مگر قرآن برای محسنین اومده است که میفهمد هدن و رحمتن للمتقین؟ مگر نمیگوید خود ذات حق هدن للناس؟ مگر این قرآن هدن للناس نیست؟ آقایی که در سوره بارکه آل عمران به زیبایی این قرآن هدن للناس، ناس یعنی چه؟ یعنی 7 میلیارد بشر امروز روی زمین، یعنی تمام انسان ها از عصر نزول قرآن تا قیام قیامت این قرآن کفایت می کند برای هدایت همه انسان ها تا قیام قیامت، هدن للناس. این جمله جمله عجیبی است که قرآن بازگو می کنه. قطعا اینه، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. هرچه هست از کوتاهی ما هست در ساحت قرآن کریم که نمیتونیم اون هدایتگری قرآن رو برای ناس و برای بشریت منتقل کنیم، بلا مایه ها که تمام است. خب پس این هدن للناس یا هدن للمتقین؟ هدن للناس یا هدن و رحمتن للمحسنین؟ دو تا نکته اینجا وجود دارد، یعنی دو تبیین زیبا اینجا وجود دارد. یکی این که ساده تر رو اول بگم، بله قرآن هدایت است برای همه انسان ها، اما همه انسان ها این هدایت قرآن به جانشان نمی نشیند و این بهره هدایتی رو نمی برند، بدیهی است، مگر این که اسباب اتصال و از راه اتصال با هدایت قرآن وارد بشن. و اون راه چیست؟ تقوا. اون راه چیست؟ احسان و محسن بودن. قرآن هر کسی رو هدایت نمی کنه، این هدایت قرآن در هر کسی اثر نمی کنه، بلکه باید قدم برداری بیای محضر قرآن. اگر آمدی در مسیر تقوا قرار گرفتی، دم به دم قرآن به جانت اثر می کند و نورانیت می بخشد. اگر در مسیر احسان قرار گرفتی، متصل و مرتبط با قرآن می شی، کانکت می کنی، و الا که نه، و الا این اتفاق نمی افتد. لذا هزار بار بخوان، صدها بار به صورت بمال، عرضم به خدمتون بگذار باش عکس یادگاری بگیر، مرتب تاق خانه بگذار، صبح به صبح بردار ببوس، بعد برو از خانه بیرون. اما وقتی در مسیر هدایت یعنی در مسیر تقوا حرکت نکنی، هیچ کدام از این کارها ارتباط با قرآن نیست و فایده ای برات نداره. اگر در مسیر احسان حرکت نکردی، این کارها هیچ افاقه نمی کنن، خیلی فرقی نمی کنن انجام بدی ندی. این قرآن به کسی اثر می کند، جان برادر، که با تقوا با قرآن مواجه میشه. بعد این اثر تقوا هدن للمتقین میشه، هی هدایت قرآن در جانش خانه میکنه، هدن و رحمتن للمحسنین میشه. دقت فرمودید؟ این پاسخ اول. حالا پاسخ دوم، بله قرآن هم هدن للناس است، هم هدن للمتقین و هم هدن و رحمتن للمحسنین. معنای دوم رو دارم میگم، یعنی استفاده دوم رو دارم میگم. قرآن یه سطح هدایتی دارد که از آن ناس است. خب باز میکنید و میخوانید که یا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، انسان ها راست صحبت کنید، استوار صحبت کنید. اگر شما راست بگویید و استوار صحبت کنید، نتیجه این میشه که خداوند سبحان یصلح لکم اعمالکم، کاراتون درست میکنید. راستی کن که به منزل نرسند کج رفتار. پیامبر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان و نیکوکاری جز نیکوکاری است؟ اینا تعالیم قرآن است. همه انسان ها مخاطب این پیام ها هستند. خب بالاخره این تعالیم رو، این همه دنیایی از تعلیم و تربیت رو خداوند مطرح می کند للناس. این سطح اول هدایته، یعنی قرآن راه را نشان می دهد. به این میگیم چی؟ اراعت و طریق. قرآن راه را نشان می ده به همه انسان ها. حالا انسان ها دو گروه می شن، یا این راه نمایی های قرآن رو می گیرن یا راستگو می شن. میشن ان الله مع الذین اتقوا، میشن از اونهایی که خدا با اهل تقواست و اونهایی که محسنن و کونوا مع الصادقین، شما هم با اون صادق ها باشید، یه مرتبه میشم یه مرتبه نه. اونهایی که نشنیدن که تمام شد دیگه، اونهایی که نپذیرفتن این هدن للناس رو دیگه میرن تمام دیگه بالاخره.
اما اونهایی که پذیرفتن این هدایت عمومی قرآن و سطح اول رو، خداوند اینها رو وقتی راه رو گرفتن و در مسیر قرار گرفتن، خداوند چهارشون میکنند؟ اینها را به منزل میرساند. یعنی دیگه فقط راه بهشون اراعت و طریق نشد، میشه ایصال الی مطلوب، اینها رو به هدف میرسانه خداوند. این هدایت، هدایت دومه. این هدایت دوم دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، این دیگه دست من نیست، از آن سوست دیگه. این هدایت بعدی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هدایتی است که خدا میتاباند به جان و دل انسانهایی که پذیرفتن هدایت الهی رو، شدن از متقین، شدن از محسنین. حالا دیگه اینها رو خداوند سقاهم ربهم شرابا طهورا میکنه، دیگه اینها رو یه هدایتی میکنه تو تمام شؤونات زندگیشون، دنیا و آخرت، که نمیشه براش مرز و اندازه قرار گرفت. پس خداوند دو سطح هدایت داره، یه هدن للناس داره عمومی، دعوت هایی که در قرآن برای همه است. اگر پذیرفتی خدا میهمانت میکند به هدایت سطح بعدی. بعد اینجا فقط راه رو بهت نشون نمیده، دستت میگیرد، گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رهیقش میخورندان سرخوشان. دیگه میرسد انسان به اون مقصدی که باید برسد، به اون غرضی که آفریده شده است. این میشه هدن للمتقین، میشه هدن و رحمتن للمحسنین. یعنی اون بعد از راهنمایی، حالا دیگه پشتیبانی و حمایت الهی است که انسان رو به اوج میرسانه. خب هدن و رحمتن للمحسنین، حالا سوال، این محسنین کی هند که خدا این مقدار سنگ تمام براشون گذاشته؟ کلام خودش رو به گونه ای قرار داده است که بالاترین سطح بهره برداری از قرآن مال محسنین است. کلمه محسنین، جمع محسن، اسم فاعل، از ماده چی میاد؟ از باب افعال، احسان، ریشه اون هم که حسن. حالا باید ببینیم این محسن در قرآن و محسنین کیست؟ از کلیدی ترین واژگان قرآن است. الان آیه رو خوندم، ان الله مع الذین اتقوا، خدا با کسانی است که تقوا دارند و محسنند. این اصلا یه چیزیش که دیگه خدا بالاخره این گونه به این واژه، به این افراد مینگرد. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز کلمه محسنین رو. بعد خود قرآن توضیح عینی کاربردی به قول دوستان قلبی پرکتیکالش رو مطرح میکنه، میگم انشاءالله. اما بماند که مفصل و دقیق ریشه‌ای این کلمه رو فردا شب بررسی کنیم و استفاده کنیم. به حول قوه الهی، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن سرشار از آیات معرفت خیش بفرماید، آن با آن به انس و الفت ما به قرآن بیفزاید، روزی ما را هدایت رحمت خودش از کلامش قرار بدهد. خب شب اول محفل است و در این حال فردا شب هم شب شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین است. دیشب توفیقی بود در جوار حضرت فاطمه معصومه در قم یه سوال رو 75 دقیقه پاسخ دادم. با اون سوال این بود، سند این حرف پیامبر چیه که میگه و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین، اما دخترم فاطمه سیدت و نساء العالمین، سرور و برترین فرد زنان عالم است از اولین تا آخرین. به چه دلیل پیامبر این رو مطرح میکنند؟ 75 دقیقه دیشب توضیح این سوال بود، چیست این بانو و چه ویژگی دارد؟ خداوند که با کسی شوخی نداره، خداوند که با کسی خویشاوندی نداره، پیامبر اون هم که صادق القول است، پس چی میشه که این زن به این مقام میرسد، این بانو؟ و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و خب حالا من خواهش کردم دوستان این سخنانی رو بگذارن رو منیب، رو اپلیکیشن منیب که دوستان مراجعه کنید انشاءالله و ببینید. اما الان این شب قبل از شهادت این جمله رو میخوام خدمتون بگم، مناسب شاید این باشه. خب آیه تطهیر رو دیگه همتون میدانید و ام سلمه از متشخص ترین و محبوب ترین همسران پیامبر، بانوی بزرگواری که البته در سن بالای قریب 60 سالگی با پیامبر ازدواج کردند و فرزندان متعدد داشت. نزلت هذه الآیه فی بیتی، ام سلمه میگه، مدرکی هم که براتون بخونم مستدرک بر صحیحین اسطلقابه همه منابع اهل سنته که نوشتن همشون این رو. عایشه گفت نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه تو خونه من نازل شد. و فی البیت فاطمه، در خانه فاطمه بود. و علیان و علی و الحسن و الحسین و جللهم رسول الله به کسائن، پیامبر عبایی رو تمام اینها کشیدن، کان علی که بردوش پیامبر بود. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدای اینها اهل بیت منن. فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، خدای رجس رو از اینها دور کن و اینها رو تطهیر. در نهایت طهارت آیه شریف نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. این دیگه ببینید متقن، سند، دلالت، همه چی درست. حالا من چرا این رو خوندم الان؟ ببینید ابن عباس میگه، منابع نقل شده، باز دارالمنصور سیوطی، آخون ملا جلال سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت و دیگران و دیگران، حتی در صحاح سته، شش تا کتاب اصلی اهل سنت هم داریم این مدرک رو. ابن عباس میگه شهد تو مع رسول الله، من همراه پیامبر بودم، سبعت اشهر، چند ماه؟ 7 ماه، سبعت اشهر. یعتی کل یوم باب علی ابن ابی طالب اند وقت کل سلاتن، در این 7 ماه پیامبر من همراهش بودم، بعد از نزول آیه تطهیر می اومد در خونه علی، در خونه فاطمه، وقت هر نمازی که میخواست به مسجد بره می ایستاد، دستا رو میگذاشت اطراف درب این خانه یا مقابل این درب میایستاد، میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آیه رو میخوند پیامبر، یعنی پیامبر آیه شریفه رو تفسیر میکرد تا 7 ماه. بگین آقا این 3 نوبت نماز، بگید اگر نمازها گاهی جدا خونده میشده 5 نوبت نماز، اینو ضرب و جمعش کنید، بالای 1000 مرتبه. روایت بعدی انس ابن مالک میگه، خدمتکار پیامبر میگه، یمر رو به باب فاطمه 6 اشهر، از آخر جلسه الفجر، از نماز صبح شروع میکرد، السلام یا اهل بیت النبوه، به صلات و سلام اینها رو خطاب میکرد، و همینطور و همینطور روایات دیگر یک به یک. یعنی عزیز من، بیش از 1000 بار پیامبر مقابل درب این خونه ایستاد و رو کرد به علی و فاطمه، گفت شما کسانید که خدا گفته است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شمایید که خدا پاکتون کرده است، شمایید که در نهایت تطهیرید و شمایید که این جایگاه رو دارید. دیگه چی میخواست امت؟ دیگه مردم چی میخواستند؟ این وحی الهی و این هم رسول و تفسیر کار. اما دیگه بالاخره بانویی که فردا شب دیگه شب پایانی عمرشه و الان در بستر، بیماری، چه بیماری است بالاخره؟ والباب والجدار، چی بگنز؟ درب خانه، دیوار اون در، اون سومیش هم بگم یا نگم؟ درب و دیوار و والباب و والجدار و والمسمار. آقا دربی که پیامبر 1000 بار اومده بیشتر درب این دست گذاشته و درود و سلام فرستاده است و آیه تطهیر رو بازگو کرده است، چطور میشه از درب این خانه شعله آتش بالا برود و بگویند نفیها فاطمه، در این خانه فاطمه است، بگوید و این ولو این که در این خانه فاطمه است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.